بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اولا تسلیت عرض میکنم به مناسبت وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، شیرزن کربلا و کوفه و شام، که مسلم اگر زینب نبود و دوران اسارت، نامی از کربلا باقی نمی مود. و این بزرگوار بود که این رام رو نگه داشت، معرفی کرد، محاجه کرد. یه چیزی تصور میکنید، یعنی میشنویم، تصور درست نمیکنیم، میشنویم، میگیم که پاشی در مقابل یزید اون خطبه قراء را بخونه و علیه او احتجاج کنه. شمخته یا یزید، کار آسونی نبود. یزیدی که اون زمان بر پهنه ای از ممالک اسلامی یا بر تمام اون حکومت میکرد، اونم با استبداد کامل، و حالا این دشمنش رو هم که باش بیعت نکرده به شهادت رسونده، دیگه به غایت القصوای آمال خودش رسیده. در یه همچی شرایطی حضرت زینب اون خطبه قراء شام رو در مقابل این آدم مستبد سفاک خونخوار میخونه و حرف جو میزنه. خیلی کار سنگینیه. چیه که بگیم در تاریخ مشابه او چنین عمل کردی داشته باشه؟ خیلی. بنابراین اولا وفات حضرت زینب بر همه شما تسلیت باد، بر همه شیعیان. ثانیاً انشاءالله در این ایام، ایام متبرک، ایام البیز رجب، با اعمالی که دارد موفق بودید به اعمال این روزها و شبها. نمیدونم، حالا ضمن این توفیقات یاد این جلسه بود در صبح سم کردید و ما رو دعا کردید یا نه، در هر حال امیدواریم که مشمول ادعیه شما بوده باشیم. و اما بحث امروزمون، در جلسات گذشته ناچار یه یادآوری گذرا کنم. بحث و گفتگوی بسیاری کردیم درباره این که الفاظ اسماء اجناس و ما حذا حذوه فی نفسه دال بر اطلاق نیستند، بلکه مدلول لفظی اونها ماهیت محمله مبهم است، اطلاق نداره. اگر گفت اکرم عالم، ماهیت عالم مبهمه محمله، اما هر گونه عالمی، این هر توی لفظش نیست. بحثای زیاد طولانی یکی. حالا اسم جنس، علم جنس، نکره و امثال این، این هر رو باید از کجا استفاده کرد؟ مولا گو اکرم العالم، آیا مرادش هر گونه عالمیه یا نه عالمیست مقید به یک قیودی؟ همه صحبت ها تو همینه. این هر یعنی اطلاق، از خود کلمه عالم استفاده نمیشه. پس از کجا باید استفاده کنیم؟ مرحوم آخوند و قبل از مرحوم آخوند و دیگران صاحب فصول و شیخ انصاری و همه اینا آمدن سراغ مقدمات حکمت که با این مقدمات این هر استفاده میشه که آقا اگر مرادش قید خاصی داشت باید بگه، چون در مقام بیانه باید بیان میکرد، و حیث و این که بیان نکرد معلوم میشه قیدی ندارد و الا یستلزم نقض القرض. با این مقدمات که اسمشو گذاشتن مقدمات اطلاق، بله این حربش اضافه میشود، میشود اطلاق. اینا رو طبق بیانات مرحوم آقای آخوند بیان کرد. مقدمات اطلاق چند تاست؟ مشهور گفتن دوتا، گوینده در مقام بیان باشد و قیدی نیاورد، یک دو. مرحوم آخوند فرمودن سه تا. سومیش اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشد، که این قسمت رو هم مجزا عبارت مرحوم آخوند، استدلال مرحوم آخوند و بعد هم گفتگوهایی که در این باره بود به عرض رسوندیم. در این حال بر کل این مقدمات این اشکالی کردیم که آقای آخوند، آقای صاحب فصول، آقای شیخ میگید مقدمه اول این که گوینده در مقام بیان باشد. از کجا بفهمم که این گوینده در مقام بیان هست یا نیست؟ از کجا؟ چگونه درک کنم؟ مرحوم آخوند گفت این یه اصلیست، اصل بر اینه. اما چرا؟ این اصل از کجا پیدا شده؟ بیانی کرد؟ بگیم نه، بیانش محتوای کاملی نداره، نشد بر اون بیان اتکال کنی. پایه و اساس مقدمات حکمت این که گوینده در مقام بیانه. من چه میدونم آیا در مقام بیانه یا در مقام اهمال و اجمال، فعل جمله میخواد بگه، نمیخواد بیان بکنه. پایه حرفتون اینه. روی این اشکال آمدیم سراغ مبنای مرحوم عاشق در دورر که نه، از هم و در باب اطلاق نیاز به مقدمات حکمت نداریم، از اون راه نمیریم، چنگ به اونها نمیزنیم، بلکه میگه مثلا ظهور لفظی خود لفظه، بما انه ظاهر لفظه. چرا؟ بیان کرد، میگه آقا اکرم العالم، برد اکرام رو، وجوب اکرام رو رو عالم، بما هو عالم. اگر این عالم در مراد متکلم قیدی داشته باشد نسبت وجوب اکرام به اون، به عالم تبعیست، در واقع محبوبیت، مطلوبیت، اراده مولا مثلا روی عالم سید مثلا با این قید، حالا در عبارت برده رو عالم تنها. عالم تنها یه جزئی است از عالم سید، درسته، مطلوب محبوب، اما به تبع جزئیتش در این مجموعه. اما وقتی که میگه اکرم العالم، ظاهرش اینه که نه به حساب خودشه نه انتصاب طبعی. پس ظهور لفظ چیزی هم نمیخوایم، مقدمات حکمت هم نمیخوایم، این شدی مبنایی. حالا از اونجا به بعد ما پیدا کردیم دو مبنا، یک مبنای مرحوم آخوند و صاحب فصول و شیخ و دیگران، مقدمات حکمت، یک مبنای مرحوم شیخ، ظهور لفظ. اینا همه دارن یادآوری و تکرار میکنن. این شد دو مبنا. خب بعد آمدیم، بعد از تمامیت این بیان آمدیم گفتیم که یم بقی تنبیه علی امور، یه سلسله مطالبی را پیرامون این بحث اطلاع بیان کنیم. یک، در هر دو مبنا این مطالبی که میخواییم بگیم آیا بر هر دو مبنا صحیحه یا بر یک مبنا. یک، اگر اطلاقی تمت بعدن دلیل خاصی بر تغییر آمد، فقط از جهت همون دلیل دست برمیداریم، نه سایر جهات. نمیگیم این اطلاق نابود شد، نمیگیم معلوم شد اطلاق نداشته، نمیگیم معلوم شد اصلا از هر جهت در مقام بیان نبوده، نه، فقط در حد اون تغیید وارد مسلم دست از اطلاقش برمیداریم. از سایر جهات اطلاقش سر جای خودش. اولا دست برداشتن از این اطلاق حتما دلیل میخواد. یک، دو، به مقدار دلیل دست ازش برمیداریم، نه اینکه یک دلیل برای یک تغییر کل این اطلاق رو بشکنه. چرا؟ برای اینکه لفظ اون وقتی که ادا شد که این قید رو نداشت، بعدن آمد تو اون لفظ مقدمات اطلاق طبق مبنای مشهور، یا ظهور لفظ طبق مبنای شیخ تمام شد. بعد اگر قیدی بیاد که اون دلالت گذشته رو که به هم نمیزنه، نمیتونه در اون دلالت گذشته تصرف کنه، پس چه میکنه؟ اینجا یه فاصله هست. اون وقتی که تمام مقدمات اطلاع به هر یک از دو مبنا، بعد یه مقدمه، این ظاهر لفظ شد. ظاهر لفظ در مقام بیان بود، قید نیامد. ظاهر لفظ انتصاب داد به نفس ماهیت. آیا مراد واقعی هم همینه؟ همون وقت اون اول کار باید یه مقدمه بهش اضافه کنیم تا بگیم مراد واقعی هم همینه. اون مقدمه چی بود؟ اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. بله، استعمال لفظش اینجور بود، نسبت داد به ماهیت، یا قید نیاورد، یا از هر که ماهیت برد، همه اینا. اینا شد ظهور استعمالی. باید یه مقدمه اضافه کنیم، از تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است. حالا که قید آمد اون استعمال که گذشت، بابا نمیشه تو تصرف کرد. ظهور لفظ هرچی بود به هر یک از دو مبنا خلاص شد، به او که نمیشه تصرف کرد. اما در اصالت و تطابق میشود تصرف کرد، که نه از این حیث مراد استعمالی مطابق با مراد جدی نبود. اینجا که میخواییم تصرف کنیم، هی تکرار کردم در اون روزها نقطه دقیقاً، اصالت و تطابق قابل تجزیه است، قابل انفکاکه، قابل تجزیه است. ولذا تجزیهش میکنیم، میگیم در این جهتی که دلیل اومده تطابق نداره، اما از سایر جهات تطابق سر جای خودش محفوظه. این اصالت و تطابق یادمون نره، اینه که توش تصرف میکنیم. و این اصالت و تطابق قابل تفکیک و تجزیه است. این دو مطلب سومی رو که در این تنبیهات گفتیم اینه که یک گوینده رو مبنای مشهور میتونه از یه جهت در مقام بیان باشه، ولی از سایر جهات در مقام بیان نباشد، الا ان یکون لازما له شرعا او عقلا او عادتا. این عبارت آقای مرحوم آخوند. مثال زدیم، اگر قرآن می‌فرماید وقتی سگ شکاری رو میفرستید براتون، حیوانی رو صید میکنه، وقتی سگ میخواد حیوانی رو صید کنه چجور صید میکنه؟ تناب نداره که بندازه گردنش بیارتش، که چیکار میکنه؟ دندون میندازه گلوش، میفشاره، میاره. حالا وقتی میاره گاهی کشته شده، گاهی هنوز زنده است که زنده شده. فکلوم ما هم سکنه، اینا براتون حلاله، جایز الاکل متن آیه قرآن. فکلوم ما هم سکنه، ها متن آیه قرآن. خب حالا اینا حلاله، آیا از جهت اینکه سگ دندون انداخته اینجاش، جای دندون اونم پاکه یا نه؟ اینو باید بشوری. ها آیا اینو میشه از اطلاق چون نگفت بشوری استفاده کنیم؟ نه، شستن نمیخواد. مثل مرحوم آخوند میگه نه، این از اون نظر در مقام بیان نبود، صرفا از نظر تزکیه در مقام بیان بود، که همون کشته شدن به وسیله کلب هم تزکیتون، حلال گوشتش، اما پاکه یا شستن میخواد؟ یا شستن میخواد؟ یه مشکلی بود در همین ایام ما سابقا، البته الان دقیق نمیدونم چجوری، نمیدونم عرض کردم خدمتتون یا نه. بازار نجف که میرفتیم برای خرید گوشت، در میان قصابای نجف رسم نیست که وقتی ذبح تمام میشه گلوشو آب بکشن، به همون وزن میارن بازار رو پوست میکنند و تیکه پاره میکنند و میندازن روی اون سکوی به اصطلاح تیکه پاره کردن با اون خون متخلف باید او شسته بشه. نمیشه با همون وضع میارن میندازن پوستشو میکنن تیکه پارش میکنن بعدم میندازن اونجا و ساطور میزنند و قطعه قطعه میکنند و میبرند با همون وضع. این با این خونه متخلف که باید شسته بشه نشده. نمیدونم هیچ کدومتون مبتلای به ذبح گوسفند شدید یا نه. حالا چی؟ خب این خونه نجسه، این خونه نجسه، این خونه با این نجاست میاد روی اون سکوی قصا، تنه درخته اینو کرده سکو. حالا ما خیلی وقت با اصحاب قوم رو الان نهیدیم نمیدونیم چی جوریه. نه قوم میشورن همون اول تو قصاب خونه، حتی این خونه متخلف رو میشورد و بعد تقسیم میکنه. اونا نمیشون سکوتون رو میگفته میومد رو این سکو. این سکو چیه؟ یه پایه درخت خرما با قطر 40 سانت، 50 سانت، 70 سانت، پایه های مختلف میذارن رو این رو تیکه پارش میکنه. خب اینم میشه نجس این پایه. بعدم رو همون ساطور میزننش. این ساطور چیکار میکنه؟ رو این پایه یه درخت خرما گوشتو که میگرفتی میآوردی خونه اینا مبتلا بودیم بهش. یه مقدار زیادی از این ریزه های درخت خرما فرو رفته تو این گوشت. یک مصیبتی بود. باید بشینی دونه 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 اینا رو بیرون بیاری. اینا دلیلی بر پاک شدنش نداریم. حالا فکلوم ما هم سچنه ایناش چی؟ نه کاری به اینا نداره، کاری به اینا نداره. اینا باید طبق قواعد خودش با خون متخلف چنین نجس. بعد اومده رو ساطور نجس، بعد ساطور خورده بهش، این خوشه های ذرات درخت خرما بهش فرو رفته، این هم نجس. با دونه 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 اینا رو ذره ذره ازش بیرون بیاره. گوشت خریدن تو نجف یه مصیبت بود. من الان از کردم نمیدونم اون زمان این گرفتاری ها رو داشت. همه بازار قصابا هم کارشون همین بود. بازار قصابا توی نجف تقریبا روبروی مدرسه مرحوم آقای بروجردی، اون طرف بازار بود، این بود بازارش. اینها نه در مقام بیانش نیست، از این نظرم اطلاق ندارم. فکلوم ما امسک نه کاری به این جهات نداره، در مقام بیان اینا نیست. در مقام بیان بود از حیث این که این حیوان به وسیله سگ کشته شده. بله تزکیهش همون کشته شدن به وسیله سگ، اینو میخواد بیان کنه. پس نسبت به این نجاسات عارضی کاری نداره، دلالتی ندارد. بله مرحوم آخوند یه قیدی زد، الا ان یکون لازمن لها عرفن او شرعن او عقلن، یا به ترتیب دیدن یا انجام که ملازمه ای نداره این چی. بعد راجع به اون جاهاش که ملازمه دارد مرحوم آقای آخون مثال هایی زد که اونا رو هم به عرض رسوندیم. بعضی مثال هاش درسته، بعضی مثال هاش قابل خدشه است. تلازم بین قصر و به اصطلاح صوم فسفر و اونهاش اون قابل اشکال بود که عرض کردیم. این بحثا که نه گذشت تو این تنبیهات با شرح بیشتری که هر کدام به جای خود داده شد. آمدیم مطلب چهارم، اول بحثمون در حقیقت اینجاست، از تنبیهاتی که بخوایم مطرح کنیم. سه تنبیه رو عرض کرده بودیم و امروزم فل جمله تکرار کردیم. تنبیه چهارم، اینی که مرحوم شیخ فرمود، اطلاق مقتضای خود لفظه، از خود لفظ به معونه قواعد لفظیه، یعنی گفته اکرم العالم، به عالم نسبت داده، ظاهرش اینه که موضوع العالمه، نه موضوع یه چیزی دیگه و عالم جزءش باشه. طبعا این پایه خود العالمه. خیلی خوب، این در کجا هست؟ اونجایی که مصب به اطلاق ما یه لفظ باشه، مثل همین اکرم العالم، اکرم الرجل، جئنی به رجلن، امثال اینها، یه لفظ اینجوری داشته باشی، بعد بگیم آیا چنین و چنان و چنان. اما سابقا گفتیم اطلاق اختصاص به اینجا نداره. گاهی یجر الاطلاق در هیئت حیات مورد اطلاق واقع می شود، گاهی یجر الاطلاق در نسبت، گاهی اطلاق اطلاق مقامی است، یه جایی تحت لفظ نیست ولی یه جایی که باید یه مطلبی ذکر بشه، اگر نشد میگیم اطلاق مقامی یدل علی ذلک. خب اینجا چی؟ آیا شیخ اینجا رو چیجور میفرمایید؟ بنیان اطلاق شما که ما هم پذیرفتیم اومد رو این که انتصاب داده شده به خود لفظ، در حالی که اگر مقید باشد منتصب به خود لفظ نیست. لفظ جزئی است مدلول لفظ، از اون منتصب، در حالی که ظاهرش ظاهر لفظ انتصاب داده به خودش. تو اینا که لفظ نداری، اطلاق نسبت، اطلاق حکم، اطلاق مقامی، اینا لفظی نداریم که یجری فیه این بیان مرحوم شیخ. بیان مرحوم شیخ را که ما هم طبعا للجد الماجد رحمت الله علیه قدس الله روحه پذیرفتیم، تو اینا نمیشه جاریش کرد. اینجا باید چیکار کنیم؟ با کمال معذرت، بله اینجاها باید باز بیاییم و از همون مبانی مشهور کمک بگیریم، از مقدمات حکمت کمک بگیریم. در حکم، حکمی رو بیان میکنن بی قید و شرط، حالا ما خواهیم بگیم مطلقون، اینجا که جای بیان مرحوم عاشق نیست، او کم میاره اینجا، یا در اطلاق نسبت یا در اطلاق مقامی، جای گفتنش بود و نگفته. حالا بیان مرحوم عاشق رو ببریم کجا؟ رو نگفته؟ نمیشه. چیکار باید بکنیم؟ ها؟ اینجا چاره نداریم، چاره نداریم، باید باز برگردیم رو مقدمات حکمت. میخواییم برگردیم رو مقدمات حکمت، بابا شما که مقدمات حکمت خرابش کردی. پایه اولش اینه که در مقام بیانه، گفتی نمیفهمم یعنی چی در مقام بیانه، از کجا کشف کنم که در مقام بیانه، چگونه بفهمم که در مقام بیانه. پایه اولش رو خراب کردی. ها چه کنیم؟ دستمون از هر دو طرف کوتاه. نه مبنای مرحوم عاشق اینجا تمام می شود و نه مبنای القوم. چیکار بکنیم؟ اینجور جاها بایستی بیاریم یه خورده طمعمون رو کم کنیم. من گویی تعبیراتی تمامونو کم کنیم، نه اینجور جاها نمیتونیم نه رو مبنای ها شیخ اخذ به اطلاق کنیم، نه رو مبنای القوم طبق این اشکالی که کردیم، مگر از خارج یه جایی باشه قرینه داشته باشیم بر این که بله این گوینده در مقام بیانه. از خارج قرینه داشته باشیم بر این که این گوینده در مقام بیانه، قرینه خاصه، اون قرینه عام مرحوم عاشق، مرحوم آخوند درست نشد، تمام نشد. بله یه جاهای قرینه داشته باشیم بر این که در مقام بیانه. این قرینه گاهی قرینه خاص صریح خود متکلم داد میزنه که من اینجا در مقام بیانم، شنونده بدون بدان و آگاه باش. این بدان و آگاه باش مال کجا بود؟ بله؟ مال کجای مقدمات؟ مقدمات مجموعه ایست از 12 کتاب.
بدان که
بدان ایدک الله که چی؟
مصدر
اصل کلام است. بله بدان و آگاه باش. حالا خود متکلم داد میزنه که من در مقام بیانم، با یه قرینه لفظی این رو بیان میکنه. این مطلب را داریم در وضوعات بیانیه. یکی از مسائلی که از همون اوائل و صدر اسلام مورد اختلاف شد بین شیعه و سنی، نحوه وضو، نحوه وضوء. اولا نوستن جایز نیست طبق شیعه، اونا نه. فقط رو وجوهکم یعنی اطلاق داره، چه از بالا به پایین، چه از پایین به بالا، چه از شب به راست. اهل سنت اینجور میگن. ثانیا دستاتونو الی المرافق، پس اینجوری. ثالثا ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، سر رو مس کنید. اما پا رو چی؟ ارجلکم، پس ارجلکم عطف بر فقسلوه، در حقیقت فقسلو صورت و دستاتون رو، و ارجلکم پاتونم باید بشورید. این شد وضوی اهل سنت طبق ظواهر این الفاظ. این شد مسئله مورد اختلاف بین شیعه و سنی. اونم از مسائلی که ائمه علیهم السلام به خصوص در این مورد موضع گیری کردن در موارد مختلف، در روایات بسیار، در گفته های بسیاری موضع گیری کردن. این جزء واجبات اولیه است که نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. در روایات بسیاری در این زمینه وارد شده. یه تعدادی از روایات هست اصطلاحاً اسمشو میذارن روایات بیانیه. روایات بیانیه ابتداش الا احکی لکم وضوء رسول الله، امام میگه به مخاطبش نمیخواد وضوء پیغمبر رو براتون بیان کنم، بعد پیغمبر کانه یتوضی کذالک، اینجوری. خب این الا احکی لکم وضوء رسول الله، این معناش چیه؟ معناش اینه امام در این روایت این جمله را به زراره میگه، به طریق مختلفی از زراره نقل شده از امام باقر علیه السلام، الا احکی لکم وضوء رسول الله. این معناش اینه که امام در این روایت در مقام بیانه. مقام بیان بودن را اون اصل مرحوم آخون رو که نپذیرفتیم، بله، ولی اینجا از خود روایت استفاده می کنیم که در مقام بیانه. حالا اینجاها اگر در یه جمله شک کنیم قیدی دارد یا ندارد، قابل اخذ به اطلاقه به طریق مشهور، قابل اخذ به اطلاقه. ها
جا اگر امام واقعا
حکایت
میکرد که مقام اطلاقی نداره.
مقام چی؟
مقام بیان نداره.
در مقام بیان همینه که چرا وضوع رسول الله رو میخواد بیان بکنه.
بیان میکرد که باز ما سوال کردیم از کجا میدونیم به حضرت مقام بیان، گفت برید آب بیارید.
نفهمیدم چی داری میگی. به خاطر نکن.
میخوام بگم اگر امام فعلش رو انجام نمیداد،
بله،
آیا باز هم بگید
امام بعد دونه نه دونه 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 بیان کرد دنبالش کانه
وضو گرفت؟
نه، حالا یا وضو گرفت یا بیان کرد. وضو گرفتنش یادم نیست.
آب بیارید.
چه بهتر، چه بهتر. اون مقداری که امام تو این روایت بیان کرد، حالا اگر یه جاهایش احتمال غیب بدیم، این اطلاق داره یا نداره؟
در مقام بیان یه وضوی کامل،
بله، هستم. خیلی خوب، همین رو داریم میگیم. پس از خود روایت قرینه داریم برای این که در مقام بیانه اگر تو همین کاری که امام انجام داد یک قیودی را احتمال بدهیم میگیم نه اطلاق داره، در مقام بیان بود قید نیاورد. صحبت همینه، دقیقا بحثمون همینه. اینجا قرینه لفظیه داریم که در مقام بیانه، گاهی در مقام بیان عرفن داره خیلی از ضایع شرایط رو در یک جایی بیان میکنه، یه چیزی رو به عنوان جزئیت و شرطیت بیان نکرد، پیداست نسبت به اونم در مقام بیان نیاورد، قید نکرد، شرط نکرد، به عنوان جزء بیان نکرد، معلوم میشه نه نه جزئه نه یک شرط. گاهی هم دو چیز است که معمولا همراه همه، یکیشو بیان کرد دون دیگری را، با اینکه همراه همه عرفن، مثل که میت وقتی بدنش سرد شد چیه؟ نجسه، میذاریش رو تخته غساله، غسلش میدی، وقتی غسلش دادی میشه چی؟ پاک. اینو بیان میکنه، اما نمیگه اون تخته هم پاک شد یا نه، اینو بیان نمیکنه، در حالی که در اونجا معمولا همراه با همه در رابطه با نجاست او، غسلش تمام شد شد پاک، اما روی این تخته است دو مرتبه میشه نجس، چه کنیمش؟ اینجاست که در باب طهارت میگید یکی از مطهرات تبعیت و در این موارد پاک میشود به تبع. از همین دلیل میفهمید که اون تخته و غساله هم پاک میشه، دست غساله، تختهی که روش غسل داده، اینا هم به تبع پاک میشه، طهارت طبعی.
این
مثل
ملازمه
عقلی
نمیشه؟
نخه نخه نخه، ملازمه عقلی نداره، ممکن بود بعد دستور بده یه جا بلندش کن، جاشو پاک کن، بعد همونجا ایستاده آب بریزوش بذار.
اگه آب
نجس
نفوذ کرده
باشه توی چوب، هیکل آدمیزاد کجاش نفوذ کرده باشه؟
همونجا هم تغییر باشه،
کیهان کجاش نفوذ کرده؟
همونجا هم تغییر باشه.
بله بله،
اون موقع که نجس بود آب خوب. نجس نفوذ کرده توی چوب،
به کجا نفوذ کرده؟ به چوب
تخته.
بله بله بله، همینا هم از همین دلیل میفهمیم به تبع پاک میشه، این تبعیت در اینجا هست. بله، اینا مواردی است که میشود گفت در مقام بیان از خود روایت استفاده کردیم، عکس به اطلاقش میشود. الان میگیم این میت وقتی شسته شد پاک میشود مطلقا، ولو رو همون تخته گذاشته شده، اینا را اخذه به اطلاقش میکنیم، نتیجتا یادمون باشه. بله، بیان ها شیخ مقدمات حکمت نداشت، اما یه جاهاییست نیاز داریم به مقدمات حکمت، ولایت امفیه بیان مرحوم ها شیخ به تنهایی، بلکه به مقدمات حکمت نیاز داریم، اون وقت اینی که متکلم در مقام بیانه باید به قرائن حالیگی و مقالیگی استفاده کنیم، بر نمی گردیم به اون مبنایی که اشکال کردیم روش، باید به قرائن حالیگی و مقالیگی استفاده کنیم. این هم تنبیه چهارم در مورد اطلاقات. انشاءالله تنبیه پنجم فردا در رابطه با انصراف به یاری خداوند متعال.
واو.